حتماً. پس چرا تو حالا رو نکرده؟ شاید فقط میخواسته بهش ترحم کنم. شدم خیلی حس بدی دارم. شام خونه یاسمنم. آخه خونه خیلی به هم ریخته است. مامانش دستبند رو نگاه میکنه و میگه
با چه دستبند خوشگلیه. البته حدیث جان من یه پیشنهاد برات دارم. من برای تولد یاسمن یه دونه علنگو براش خریدم، خیلی خوشگله. یاسمن جان بود برو مامان جان اون علنگو رو برده بیار ببینیم، شاید حدیث خوشش بیاد ازش. بره دستبند رو باش عوض بکنه.
رنگ یاسمن میپره.
حالا بعدم میارم مامان.
چیزی شده؟
آخه الان نمیدونم کجاست، دیر دادی یا
یعنی چی؟ راستشو به من بگو چی کار
کنه؟ اما من میفهمم قضیه از چه قراره. یاسمن علنگوشو فروخته تا پولشو بده به من، تا با این پول برای بابام هدیه ازدواج بخرم. حالا که خوب فکر میکنم یاسمن پولدارترین آدم دنیاست.
خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم. داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظارو دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت. دانه ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظارو دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت.
اینم از صحبت‌های امروز حدیث خانم. من پیش از این که حرف بزنن گفتم نوجوونم یه مقداری عجول، چون اینجوری بود واقعا، ولی الان داشتم با خودم فکر میکردم نسبت به روزای ابتدایی ماه رمضان چقدر حدیث تغییر کرده، کلن اصلا با آرامش بیشتری حرف میزن و آفرین بهش، باریکلا. کاش هممون مثل حدیث خانم باشیم. داریم راجع به قرض الحسن صحبت میکنیم در برنامه امروز اختیاریه، ولی داشتم با خودم فکر میکردم که حالا خودمون پول دیگه، یعنی جون نیست که بشه آسون ازش گذشت. برای همینم خیلی وقتا زورمون میاد دست جیبمون کنیم تا مشکل یکی حل بشه. خب تا اینجاش همه چی میتونه طبیعی باشه، اما یه وقتایی اصرار روی همین وضع طبیعی، اصرار روی بی‌توجهی به مسئولیت در برابر بقیه، کار رو به جاهای خطرناکتری میکشونه. یعنی چی میشه؟ مثلا به جای اینکه از طرف معذرت خواهی کنیم بگیم آقا من نمیتونم بهت کمک کنم، میایم بهش پرخاش میکنیم، توهین میکنیم، یا حتی وقتی یکی دیگه میخواد به طرف کمک کنه جلوشو میگیریم، میگیم برای چی میخوای کمک کنی. یعنی میخوام بگم آدم میتونه به جایی برسه که نه خودش به بقیه کمک کنه، نه چشم دیدن کمک کردن دیگرانو داشته باشه. کی به اینجا میرسیم؟ سهل‌انگاری کنیم نسبت به مسئولیت‌های اجتماعیمون، همینجوری یواش یواش خدای نکرده میبینی کار رسید به اینجاها. انشالله که اینجوری نشه. ولی اکثر شنوندگان ما دست و دل بازن. الان خانم شیراوند نوشتن من اگه پول داشته باشم حتما قرض میدم، اما خب اگه نداشته باشم واسطه میشم که فرد دیگری رو به طرفی که نیازمنده معرفی کنم و از اون قرض بگیره. چقدر زیبا. کاوه هم نوشته که مردم ایران بسیار شریف هستن و قطعا به هر نوعی که باشه مشکل هموطنشون رو حل میکنن و نوشتن که کاش مسئولین هم بیشتر از مردم یاد بگیرن. ایشالله دم همه مردم ایران گرد. تعدادی از رانندگان محترم تاکسی دور هم دیگه جمع شدن و در این ماه مبارک رمضان یه اتفاق قشنگ رو رقم زدن. آقای مهدی اسماعیلی برامون گزارشی رو در همین رابطه آماده کردن. اسمشو میذاریم معرفی هیئت رانندگان تاکسی در ماه رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم در برنامه اختیاریه رادیو تهران. ماه مبارک رمضان و فیوزاتش کم کم داریم به پایانش نزدیک میشیم و پیشاپیش هم عید سعید فطر رو به همه تبریک میگیم. انشالله که تونسته باشیم در این ماه با دست پر از این خان نعمت الهی هم برخواسته باشیم، هم به فکر هم نوعانمون هم باشیم. اما یک هیئتی در طی ماه مبارک رمضان فعالیت‌های مختلفی رو کنار هم دیگه چک دادن. البته قبلش هم مثل این که بودن ولی متمرکز نبودن. توی ماه مبارک رمضان یک همبستگی انجام دادن تحت عنوان هیئت سفینه نجات تهران. جمعی از رانندگان تهرانی که خب دغدغه‌های مردم احساس می‌کنن ولی در مناسبت‌های مختلف در اعیاد مذهبی هم به فکر همنوعانشون هستن تحت عنوان همین هیئت سفینه نجات تهران. می‌خوام گفتگو کنم با یکی از اعضای هیئت مؤسس که دکتر وحدت کار هستن. عرض سلام دارم قبول اتحادتون رو. همچنین هیئت هم یک توضیح بده که خیلی‌هاشون با خانواده‌شون جمع شدن در روزهای آخر ماه مبارک رمضان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر از توجهی که داشتین و سلام خدمت شنوندگان محترمتون. همینطور که فرمودین هیئت سفینه نجات الحمدلله توفیق حاصل شد که این جلسه چهارمش هست که برگزار میشه. غالب شرکت کنندگان در این هیئت رانندگان تاکسی تهران و خانواده هاشون هست. توفیق داشتیم الحمدلله در ماه‌های گذشته جلساتی رو داشتیم و در ماه مبارک رمضان امشب هم از منبر استفاده کردیم، هم کارهای فرهنگی رو در کنار این برنامه در واقع منبر داشتیم، پخش فیلم رو داشتیم قبل از شروع هیئت، غرفه‌ای رو برای بازی کودکان داشتیم که کارگاه مؤسسه تخصصی رو در واقع اینجا مستقر کردیم که کودکان رو براشون برنامه‌های تفریحی داشتن، هدایایی رو برای بچه‌ها و الحمدلله امکان پذیرایی برای افطار مهیا شد که خدا رو شاکریم. امیدواریم این فرایند بتونه ایجاد همبستگی، همدلی، همراهی، امکان توجه دستگاه‌ها رو به این صنف ایجاد کنه، مشکلاتشون مرتفع بشه. میز خدمتی رو در کنار هیئت بود که مسئولین شهرداری تهران، سازمان تاکسیرانی حضور داشتن که در کنار برگزاری همایش از ابتدای هیئت تا انتها در خدمت همکاران بودن تاکسیران ها. امیدواریم برنامه فرهنگی بتونه در خانواده ها در واقع یه جریانی رو ایجاد کنه، خانواده ها نیازهاشون رو بخشیش حداقل بخشای آموزشیش رو بتونن در فرایند هیئت انشالله پاسخگو باشیم.
خب راندام خودشون به نوعی سفیران فرهنگی هستن.
بله بله، اصلا هدف این هستش که این هیئت هم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی باعث ارتقای نشاط اجتماعی رانندگان تاکسی باشه که این خودش نشاط عمومی در شهر رو به همراه بیاره و البته توجه مردم رو به این صنف جلب کنه، چون برخی از مردم همه جا خلاصه ممکنه هزینه های خوبی داده بشه، ولی سوار تاکسی که میشن سر 1000 تومان 2000 تومان، بله باید قانون مقررات ضوابط اینها رعایت بشه، همه اینا سر جاش هست، ولی خلاصه به هم رحم کنیم.
خیلیاشو میگن صلوات بفرست مشکلی برای کرایه نیست، میگن آقا حلاله برو.
بله ما موارد، حالا شما دارید میفهمید، من مواردی تو ذهنم میارم که بسیاری از واقعا راننده تاکسی ما با اینکه 1000 تومان 1000 تومان بالاخره شرایط اقتصادی و اینها و پول رو از هیچ جا هیچ کمکی نمیگیرن، از هیچ دستگاهی، از هیچ NGO، یعنی این فرد اگر خانه نشین باشه یه چند روز مریض باشه درآمدی نداره، مشکل بیمه داره، مشکلات دیگه‌ای که واقعا وجود داره. با همه اینها شما وقتی میرید تو زندگی‌های اینها می‌بینید اینها چه دلسوزی‌هایی برای پیرامونشون انجام میدن، برای مردم شهرشون انجام میدن.
درود بر شما، سپاسگزاری می‌کنم. فقط برای خاتمه گفتگومون در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان که هستیم، اگر صحبتی پیامی باشه شنونده‌ی برنامه اختیاری رادیو تهران دارید بفرمایید که با شما خداحافظی کنیم.
ممنونم، من از همه‌شون التماس دعا دارم، ما رو دعا کنن، خیلی هم برای ما ذی‌قیمت هست. تشکر از لطفی که شما دارید.
خیلی متشکرم از همکار خوبم آقای اسماعیلی، گزارشی که تهیه کرده بودن مربوط به افطار شب گذشته. بانوان این دیار همیشه در خط مقدم کار خیر بودند و هستند، چه در سالهای دفاع مقدس، چه در بحرانهای مثل بلایای طبیعی. کمک رسانی و روحیه همدلی و همکاری بانوان همیشه باعث دلگرمی بوده. مهمان امروزمون خانم همتی از اون بانوان فعال در اجتماع هستند که هر لحظه دنبال بهانه میگردن تا کار خیر انجام بدن، از دستگیری نیازمندان گرفته تا قرض الحسنه دادن و موارد بسیاری دیگر که خوشحالم میتونم با خودشون راجبش صحبت کنم. خانم زهرا همتی سلام عرض میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید به اختیاریه ی رادیو تهران.
سلام دارم خدمت شما و تمام بیننده شنونده های عزیزمون، طاعتتون قبول باشه، پیشاپیش عید فطر و خدمتتون تبریک میگم بر تمام مسلمین جهان، مبارک باشه.
زنده باشید. منم به شما تبریک میگم، نماز روزتون هم قبول باشه. خب خانم همتی چه سالی کجا متولد شدین شما؟
من در تهران سال 1339 متولد خیابون 17 شهریور هستم.
خدا حفظتون بکنه، از محله‌های قدیمی
تهران.
و این راه روشن کمک به هم‌نوع چطور در مسیر شما قرار گرفت؟ قصه از کی آغاز شد؟ از کدام شهر؟ از چند سالگی شما؟
ما در سال 1357 و 8 انقلاب بود و درگیر این مسائل بودیم، مسائل انقلاب تو جریاناش حضور داشتیم. بعدش هم که خب جنگ تحمیلی پیش اومد، ما در تهران بودیم و منطقه نظامی لویزان نشستیم.
بله.
همسرانمون در جبهه بودن، خب ما هم فعالیت های خاص اون موقع را انجام می دادیم، با خانم ما همکاری می کردیم برای پشتیبانی و در امر جبهه. بعد اومدیم خب بین خانم ما صندوق های قرض الحسنه را انداختیم که کمکی باشه به خود خانم ما، کارآفرینی را انداختیم، کار می کردیم، افتنی می بافتیم، به قول معروف کارهایی را انجام می دادیم که عامل منفعه باشه. اون موقع اسمش اقتصاد مقاومتی نبود.
بله.
اون موقع همچین اصطلاحاتی به کار برده نمی شد، ولی خب ما این کارا رو انجام می دادیم. در منزل صندوق قرض الحسنه رو انداختیم، رفع گرفتاری می کردیم، از همدیگه همسایه ها دوستان با همدیگه کار می کردیم. استارتش از همون موقع ها، یعنی از سال تقریبا برای شما بگم 60 استارتش برده شد و ما بله. در منزل این کار رو شروع کردیم.
خود جوش کاملا دیگه.
بله.
این که شما تعریف کردین خب خیلی هم قشنگ. و بعد چطوری ادامه پیدا کرد؟
همینجور دیدیم خب خیلی این صندوق های قرض الحسنه خیلی خیلی گره‌گشایی میکنه از بانوان عزیزمون، خانواده ها خب خودشون مراجعه میکردن تا یه صندوقی مثلا حسابش تموم میشد، قسطش تموم میشد، دوباره مجدد درخواست میکردن. و میخواستن ما همین ادامه دادیم که تا کنون هستش و اینقدر با این پولها خونه خریده شد، عروسی گرفته شد، گره مشکلات حل شد. بالاخره تمام کسایی که این پول از من گرفتن الان هم حضور دارن و میدونن، چون صندوقمون همین جوری هست و پشت سر هم که تمام میشه دوباره شروع به کار میکنیم، یه صندوق جدیدتری باز میکنیم، همه هم به اسم ائمه باز میکنیم و خودشون واقعا مردم و اینایی که عضو هستن، الان من 700 نفر عضو هم، مثلا 50 میلیون میان یه دفعه وامو میگیرن، خب برای یه کار خیرشون انجام میدن، خودشون پولشون میارن برج به برج میدن، ولی مثلا برجی یه میلیون میدن 40 نفر هم مثلا میشه 40 میلیون، ما این 40 میلیون رو به یه نفر میدیم گره کارش باز میشه بدون هیچ سودی، بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ تضمینی، چون همه شناخت داریم رو هم دیگه بر اساس اطمینان و اعتباریه که تو این چند سال کسب شده
و همینم برکت میده دیگه به این
بله صد درصد صد درصد. صندوق قرض الحسنه اصلا قرض به خدا، ما اینو دیگه قبول داریم که در قرآن اومده که ما اگر به این قرض بدیم، قرضیه که به خدا داده میشه و برکتش همیشه تو این مسائل دیده شده.
در زندگی شخصیتون چطور برکت این فعالیت‌های خیرخواهانه رو حس کردید خانم همتی؟
خیلی خیلی، چون ببینید تو همه زندگی ها مشکلات هست، تو همه خانواده ها مشکلات هست، به قول ما معروف ما ایرانی ها میگیم به مو رسیده پاره نشده. منم تو زندگیم انقدر دعای خیر بوده و انقدر برکت این کارها برای زندگی بوده که مشکلات هم همیشه میگم خدایا خودت از خزانه غیبت بر من رسوندی، من نمیدونم از کجا اومد مشکل من چجوری حل شد، ولی حل شده. مشکلات هم برای خودم، بچه هم، دور و بری هم میبینم چقدر تو زندگیمون ما موفق هستیم و تو زندگیمون دغدغه این چیزا رو نداریم.
بعد خودتون اهل وام گرفتن از بانک و اینا هم هستین یا اینکه دیگه نیازی بهش احساس نشده؟
خب چرا، من چون جهادی هستم و جهادگر، حالا اگر خدا قبول بکنه تو جهادگر رو ما گذاشتن، گروه جهادی دارم و وام میگیرم به عنوان کارآفرینی اشتغالزایی، وام گرفتم و کار رو اندازی کردم، مهد کودک زدم، خیاطی زدم، کار انجام دادم، چه خیاطی خریدم برای بانوان، کار کردم.
چون بحث قرض الحسنه که پیش میاد جای خالی بانک ها رو آدم خیلی زیاد احساس میکنه، یعنی بیشتر وقتی میخوایم این موضوع رو ما راجبش حرف بزنیم باید مراجعه کنیم به همین صندوق های مردمی که خود مردم دست به دست هم میدن راه اندازی میکنن به نام مبارک ائمه هم نامگذاری میشه و چه خوب که این صندوق ها به نام مبارک ائمه نامگذاری بشه، نه حالا صندوق هایی که بعدها میشنم یه وقتی اتفاق بدی توشون نیفته دیگه. خب خانم همتی گفتین خیلی خونه خریدن با پولهایی که در همین صندوق قرض الحسنه جمع آوری شده، ازدواج کردن. میخوام یه خاطره شیرین از همین گره گشایی ها برامون تعریف کنید، یه موردی که در ذهن شما خیلی برجسته است و بیشتر از بقیه باقی مونده.
اکثرم اینجوری بوده، من برام میان تعریف میکنم، مثلا من زنگ زدم بهشون گفتن که اصلا خودشون حضوری وقت پیدا نمی کنن، ببینیم ما این صندوق همون اقدر همه اطمینان دارن، البته لطفشونه، حضور پیدا نمی کنن. من براشون مثلا قرآن رو می نزن، براشون اسم در میارن، بهشون قرض الحسنه می دن، یا اگه نیاز باشه خدای نکرده یکی تو فامیل مریض برنامه داره، ما بهش دنگ می زنیم می گیم این پول این گرز می دیم به شما، این 50 میلیون این 40 میلیون رو می دیم به شما. زنگ می زنیم می گیم مثلا وای خدای من، خدای من، من داشتم میرفتم الان مثلا فلانجا پول تهیه کنم، عروسی پسرم هفته دیگه است.
بله.
و واقعا مونده بودیم که الان ما چجوری بریم خرید عروس و داماد رو انجام بدیم، یا مونده بودیم به صابخونه چجوری پول برسونیم که خونه رو اجاره بکنیم. خیلی مورد من دارم، خیلی مورد.
چه حس فوق‌العاده‌ای برای شما دیگه این که
اصلا باور میکنیم اینقدر احساس سبوچی خوشحالی به من دست میده که فکر میکنم که واقعا میگم خدا داره لبخند میزنه، انقدر قشنگ میخونی برنامه های ما، انقدر خوبه این خانه،
خدا رو شکر. خدا رو صد هزار مرتبه
شکر. احساسمو چجوری بگم که اینقدر این کارو من با لذت انجام میدم.
به نظر من احساسو باید همه تجربه کنیم، یعنی حسیه که نشدنی هم نیست دیگه. با باز کردن گره کوچکی از مشکلات دیگران فکر کنم همه ما میتونیم این حس رو تجربه کنیم. حتما خانم همتی اشاره کردید که جهادگر هم هستین و در اون حوزه فعالیت های انجام میدین، کمی هم راجع به این موضوع برامون صحبت کنید.
خواهش میکنم. من گروه جهادی مخلصین رو به نام مخلص سودان، به نام این که انشالله بتونیم خالصانه برای رضای مردم که رضای خدا کار بکنیم، اسم گروه جهادی ما انتخاب کردم. از زمان کرونا ما این جهادگری رو شروع کردیم، به تولید ماسک و انواع اقسام شیلد و انواع اقسام گان و برای بیمارستان ها آب میوه بگیریم، برای بیمارستان ها ببریم اینا. بعد به ما پیشنهاد کردن از سپاه محمد رسول الله صلوات الله علیه که گروهتون رو میتونید چاپ ثبت کنید به خاطر اینکه خیلی فعالیت میکنید. ما ثبتش کرده گروهمون رو و کشوری کار میکنیم. هر جا احساس کنیم نیازی هست و ما در توانمونه کمکشون میکنیم. حالا نقاط محروم به خود اطراف تهرانه، نقاط محروم شهرستان ها، مثلا همون سال 1400 اعلام کردن در سیستان و بلوچستان گرد و خاک شدیدی اومده، اینا آب ندارن اینا فلان. ما منبه های بزرگ خریدیم برای آب، براشون فرستادیم. کپسول های اکسیژن خریدیم اینجا تو تهران، هنوز قیمت ها خیلی بالا نرفته بود. ما خریدیم برای چند تا از این درمانگاه های لب مرزی سیستان و بلوچستان و کرمان و اینا فرستادیم. بعد اونی که در توانمونه داریم انجام میدیم.
چطور میتونین توانمندتر بشین؟ مردم میتونن کمک بکنن؟ راهی براش در نظر گرفتین یا نه؟
انشالله بله. ما اگر که خب کمک های مردمی نباشه که ما هیچی. البته مردم اینقدر خوب و عزیزن، گرامیان برای ما، اینا به همین شماره حسابی که ما داریم واریز میکنن و ما هم اینا در این راه ها مصرف میکنیم. الان مثلا سبد معیشتی برای این ماخرنزان،
بله،
ما حال و خوش 300 تا سبد دادیم. حالا در حد خودمون میگم، در حد یک گروه خیلی کوچیک جهادی داریم کمک میکنیم. 300 تا بسته که هر بستمون شامل همه چی بوده که برای ماه رمضان.
حالا شما گفتین در حد خودتون، ولی خب این گروه های جهادی وقتی کنار هم قرار بگیرن و ما وسیع نگاهشون بکنیم، حالا شما 300 تا، گروه دیگه با 300 تا و در کنار هم، حتما یک کمک بزرگی میشه که امیدوارم همینطور خالصانه تداوم داشته باشه.
ما با گروه جهادی شهرستان هم تعامل داریم،
زنده باد،
به قول معروف کانالی داریم، تو اینا اعلام میکنیم، اونا اعلام میکنن ما همچین چیزی رو نیاز داریم، ما بهشون کمک میکنیم. آها. ما بگیم اونا کمک میکنن.
خب این ارتباط خیلی خوبه دیگه. امیدوارم که فعالیتاتون گسترده تر هم بشه، هم در حوزه قرض‌الحسنه، هم کارهای جهادی که دارید انجام میدید. سرکار خانم همتی، و خیلی خوشحال شدم که باهاتون گفتگو کردم.
موفق و معید باشید.
زنده باشید. خانم زهرا همتی، فعال اجتماعی، جهادگر و خیر، مهمان ما بودن.
در کنار قرض دادن و قرض گرفتن، اول باید امانتداری هم یاد بگیریم و امانتدار خوبی باشیم، خوش معامله باشیم و خوش حساب. من در قرض دادن، بله، هر کسی که از من قرض بخواد از لحاظ مالی و پولی، بله، بهش کمک میکنم و تا حالا این کارم کردم. و اینکه امیدوارم حالتون خوب باشه. زینب پیروی هستم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
کسی از شما مبلغی قرض بخواد، دارید بهش قرض بدین؟ اگر نداشته باشین چی کار میکنین براش؟ 30094-2265-2465
چنانکه خدای متعال در قرآن هم اگر قرض بدید من چندین برابرش رو به شما عنایت میکنم، به شما برکت میدم، به مالتون و به شما برمیگرد. و ما این روش حسنه رو باید در زندگیمون باشیم، در اجتماعمون حداقلش در خانواده و اطراف اکنافمون که به ما خیلی نزدیکن و واقعا شناخته شدن و دستشون خالیه، در حد توانمون و وسعمون بتونیم بهشون کمک بکنیم.
علی بیاسلوی عزیز هم برامون نوشته که مادر من موقع خونه خریدنم طلاهاشو فروخت و بهم کمک کرد و من هنوزم مقداریشو نتونستم برگردونم، ولی خدا رو شکر از ایشون یاد گرفتم و گاهی شده که تونستم مشکل دوستانمو حل کنم، حتی شده که نداشتم و خودم قرض گرفتم از کسی و بهشون کمک کردم. آفرین به علی آقای عزیز، خدا مادر بزرگوارت هم حفظ بکنه. از همه شما خانم ها آقایان محترم ممنونم، همچنان لطفا با همون در ارتباط باشید. ما 5 دقیقه میریم استودیو صدای شهر از وضعیت ترافیک مطلع بشیم، تازه ترین خبرهای شهری رو هم بشنویم، برمیگردیم.
صدای شهر.
شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، حضورتون درود و عصر بخیر عرض میکنم. همین ابتدای امر 5 دقیقه صدای شهر میخوام خدمتتون عرض کنم که قرار گفتگو داریم با جناب سرهنگ مؤمنی، معاونت آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، راجع به موضوع امروز، شرایطی که آموزشگاه های رانندگی دارن در باره موارد خاص مثل بارش شدید باران، برف و سیل و بلایای طبیعی. ببینیم در این زمینه آموزشگاه ها چه آموزش هایی رو تدارک دیدند و احیانا اجرا میکنن. جناب سرهنگ مؤمنی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
دعات و عبادات همگی مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه.
سپاسگزارم.
خب با توجه به موضوع بحث شما، من یک اشاره کوچولو داشته باشم، بعد اگر فرصت بود حتی یک نکته آموزشی در خصوص بحران رو هم من خدمتتون عرض کنم.
چه خوب.
خب همه انسان ها در تمام دوران زندگی با توجه به وضعیت زندگی، تولیداتی که دارن هر روز گسترش پیدا میکنه، نیاز به آموزش دارن. یک روز یک وسیله نقلیه وارد کشور ما شد، چند روز بعد باعث تصادف حادثه ای شد و یک نفر جان خودش رو از دست داد. چرا؟ خب اون آموزش ها ندیده بودن، فرهنگسازی نشده بود و نمیدونستن چگونه اصلا از این وسیله نقلیه استفاده کنن. وقتی در شهر تهران ما روزی 1700 خبر تصادف داریم، روزی 80 نفر در اثر حادثه رانندگی مصدوم میشن، هر دو روز 3 نفر در اثر حوادث رانندگی فقط در شهر تهران جان خودشون از دست میدن. پس نقش و با تجربه این که علت اصلی حوادث ما برمیگرده به خود انسان،
یعنی یه معنی داره، یه معنی مشخص داره،
دقیقا برمیگرده به تخلفات کاربران ترافیک، حتی کاربران ترافیک منظور عابر پیاده هم هست.
پس این تخلفات یعنی چی؟ بله.
پس نقش آموزش و فرهنگ سازی رو کاملا خودشون نشون میده، چون همه بعد نمیگرده به ایراد به خود رو یا به ایرادمون به راه.
درست.
خب پلیس راهور تهران بزرگ اقدامات آموزشی فرهنگسازی خودش رو در سال 1401 و سالهای قبل انجام داده، با توجه به این حوادثی که آماری که اعلام کردم در فضای مجازی، رسانه ها، حتی در سراهای محلی برای خانواده ها، در مدارس، در سازمان ها، نهادها، و حتی یکی از آموزش های قبل از رانندگی و آموزش قبل از اینکه گواهینامه بگیرن، آموزش در آموزشگاه ها.
خب پس چرا جناب سرهنگ با توجه به مستنداتی که خودتون آوردید، آماری که از همچنان آمار تصادف بالاست، آمار این اشکالات بالاست؟
خب ببینید، با توجه به اقدامات اثرگذاری که انجام شده، حالا فرصت نیست من اون اقدامات رو برشمارم،
ما یه بخش دیگه هم در ادامه گفتگو خواهیم داشت، میدونم وقتمون کمه، به بخش بعد موکول میکنیم، بفرمایید.
اگر ما اقدامات اثرگذاری که انجام شده، همکاری خوب مردم، ما در سال 1401 هم شاهد کاهش حوادث رانندگی در شهر تهران بودیم. شهر تهران 5 سال پشت سر هم داره کاهش حوادث رانندگی رو تجربه میکنه، این خیلی خوبه.
خب همینجا میخوام نگه داره جناب سرهنگ، مراجعه به همین بخش آموزشی که اشاره کردید، 5 سال ما شاهد کاهش تصادفات هستیم، پس یعنی نقش آموزش خیلی بالاست و میتواند استانداردش بیشتر تبیین بشود که ما با درصد پایینتر تصادفات مواجه بشیم. راجع به همین موضوع اجازه بدید در بخش بعدی صدای شهر صحبت بکنیم، همچنان با ما همراه باشید. سپاسگزارم جناب سرهنگ مؤمنی.
ترافیک.
بله، معابر پرترافیک این لحظه شهرمون بزرگراه شهید یاسینی شرق به غرب، بعد از بزرگراه شهید زین‌الدین تا میدان شهید کلاهدوز و در ادامه بزرگراه بسیج شمال به جنوب از میدان شهید کلاهدوز تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه شهید باقری شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین‌الدین تا بزرگراه شهید یاسینی، بزرگراه امام علی شمال به جنوب از بزرگراه شهید بابایی تا خیابان خاوران، بزرگراه امام علی جنوب به شمالش از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید محلاتی، خیابان دماوند شرق به غرب از خیابان ناهیدی تا خیابان سبلان، همگی دارای ترافیک سنگین هستند. متشکرم، تا بخش بعدی.